أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با میته بود و اینکه آیا میته نجس یا نجس نیست. قبل از اینکه به اون دو مقام اصلی بحث بپردازیم که یکی در رابطه با جلد میته است و یکی در رابطه با سایر اجزای میته و بحثی است که باید در هر دو مقام بحث کرد، به خصوص با توجه به اینکه فتاوی داریم به خصوص در میان اهل سنت مبنی بر اینکه جلد میته با دباغی تطهیر میشه. یک، قبل از پرداختن به اون دو مقام، یه آیه‌ای در مسئله وجود داره که برخی بهش استناد کردند از جمله مرحوم شیخ و امام هم فی الجمله بهش اشارت و مایی دارند، ولی به نظر میرسه که آیه دلالت بر ما نحن فیه نداره، اصلا مربوط به این بحث نیست. آیه رو بخونیم بعد ببینیم همین مطلب رو مجلسی و صاحب حدائق هم گفتند، ما درش تنها نیستیم. صفحه 189 آیه شریفه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان تكون میتة او دما مسفوحا، یا میته باشه یا دم مسفوح یعنی خون ریخته شده، او لحم خنزیر، فانه رجس او فسقا احل لغیر الله. میتتن او فسقا، یا حیوانی که به خاطر غیر خدا با نام غیر خدا ذبح شده. قربانی کردن، خب میدونیم یکی از سنت‌های بشری بوده که قربانی می‌کردن برای رفع مشکلات، و این که الان هم میگن بسم خدا، بسم الله بگید در موقع تزکیه، یعنی قربانی برای خدا باشه. چون می بردن به نام بت‌ها قربانی می کردند و حالا حیوان بوده. بعضی از ادیان خیلی سابق که فرزندان رو بعضن قربانی می کردند، انسان قربانی می کردند و از این جور امور. ازا میگه احل لغیر الله، یعنی برای غیر خدا نام برده شده. فمن اضطر غیر باقن، البته اگه کسی ناچار شد، نمیخواد لذتی ببره، بقی نداره، نمیخواد از حد تجاوز کنه، از رو ناچاریه، خب دیگه حالا ما من شیئن یا ما من حرامن که احل لمن اضطر الیه، روایت امام صادق، هر حرامی موقعی که اضطرار بهش پیدا بشه حلال میشه. فان ربک غفور رحیم. خب استدلال به اینه که گفته میته دم و لحم خنزیر رجسون، رجس هم سابقا گفتیم به معنای نجسه. خب این به صراحت داره میگه المیتتو رجسون، میت رجسه، رجس و نجس هم گفته بودیم یکیه، پس دلیل ثابته و استدلال کافیه. علی حالا اونو که الان حالا میرسیم ببینید پس این مسئله رو، منتها یه مسئله داره میگه لا ان یکون میتا او دم او لحم خنزیر فا انهو رجسون. این انهو به چی برمیگره؟ اگه انهو رو فقط بزنید به لحم خنزیر، خب لحم خنزیر رجسه، پس مرحوم شیخ میفرماید باید به کل برگرده. شیخ میگه بناءً علی عود الضمیر الی کل واحد من المذکورات، استدلال به این جهت کامله که بگیم این ضمیر به همه برمیگرده. حضرت امامم به همین مطلب استناد میکنن به دعوا ادامش، ان الظاهر رجوع الضمیر الی جمیع المذکورات فإن قوله تعالی فإنه رجسون تعلیل لاستثناء من الهلیه. استثناء الهلیه چیه؟ چون اولش گفته قل لا اجد فی ما اوحی الیه محرما، من هیچ حرامی ندارم غیر همین چهار پنج تا، و این چهار پنج تا حرامه و لذا بقیه موارد حلاله. خب اینایی که حرامن چرا؟ چون رجسن. فلا یناسب ان یجعل تعلیلا یا یجعل تعلیلا للاخیره فقط. میخواد بگه چرا میته مستثنا شده از اون چیزهایی که قابل اکله؟ چون رجسه، تحلیل میخواد بیاره، فإنه رجسون. یه بار که فقط به آخری بزنه بگه این لحم خنزیر رجسه، یعنی اگر قرار بود این فإنه رجسون بخوره فقط به آخری، در رابطه با لحم خنزیر علت آورده بود، اما در رابطه با اون دوتا قبلیش دم مسفوح و اون میته احمال و تعلیل فی غیره در اونا هیچ استدلالی نکرده بود. این خب مناسب نیست. بعد میگن و این کانل تعمل فیه مجال، اگرچه ممکنه استدلال به آیه رو به عللی نپذیریم که خواهیم گفت، چه تعمل فی کون رجس به معنی نجس، مثل این که آدم بگه حالا ما رجس رو، ممکنه کسی بگه معنی نجس نیست، رجس یعنی پلید، و لا یبعض ذلک بعید هم نیست. لذا امام میفرماین آیه رو خیلی نمیخواییم بهش استناد کنیم و فی ما ذکرنا من الاخبار کفایه. داستان مشکلش چیه؟ مشکل اینه که مرحوم مجلسی گفته آیه اصلا در مقام بیان تحریم معکولاته، در بیان حکم وضعی نجاست نیست، در بیان حکم تکلیفی حرمت اکله. حرمت اکل هم میتونه ناشی از نجاست نباشه. الان خاک نباید بخورید، اما نجس نیست. اینجور نیست که هرچی حرام خوردنش نجس باشه. خیلی چیزا خوردنش حرام نیست، حرام هست، نجس هم نیست. مثل خاک، مثل به قول آقا خباسات، همه این مواردی که هست اینها نجس نیست. الان حیوان شما مذبوحه ای رو اجزایش پاکه، ولی یه سری چیزاش رو نمیتونید بخورید. اینجور نیست که هر چیزی که حرام باشه نجس باشه. ازا مجلسی میفرماید المتبادر من تحریم المیته تحریم اکلشه، کما حق قفی موزه و الاجماع ممنوع انتها. خود آقای حدائق بر عبارت مجلسی اضافه میکنه اقول ما ذکره به نسبه الال آیه من ان تحریم انما یتبادر الال اکل دون سائر الوجوه جید، حرف خوبیه. در آیه داره میگه نخورید، اینا پلیده، رجس رو اونجا به معنای نجس نگیرید، به معنای پلیدی بگیرید. اینا چیه؟ مثلا دم عربا خون رو بعد از اینکه سر گوسفند یا شتر رو میبریدن خون رو میگرفتن میپختن، مثل یک شربتی درست میکردن یا آبگوش درست میکردن میخوردن. آقا این چیه؟ این چیز پلیده، بیربطیه، نکنه. یا میته رو نخورید، یا لحم خنزیر رو نخورید، اینا پلیدن، اینها خباساتن، نخورید. آره دیگه، یعنی حرامه دیگه، نخورید. میگه اصلا ظهورش، میگه فیما اصلا آیه موضوعش حرمت اکله. ولا جد فی ما اوهی علی محرما علا طائم یطعم، اصلا موضوع در طعامه. منتها اون ما بقی هم که اینو میگفتن، میگفتن درست موضوع طعامه، ولی بعدش تعلیل داده به رجز که نخورید چون نجسه. میگن نه، این نخورید چون پلیده، نخورید نه اینکه چون نجسه. به عبارت دیگه حکم تکلیفی حرمت از مسیر حکم وضعی نجاست عبور نکرده، خودشو مستقلن گفته. نه هیچ کدوم به معنای پلیدیه، میتونه به معنای نجاست هم گرفته بشه. به هر حال استدلال به آیه من جهاتی دارای مشکله. یکی عود زمیر به جمعی، فإنهو نگفته فإنهم، فإنهو که خب به آخری ممکنه بخوره. دو این که اصلا آیه در رابطه با بیان حکم وضعی که ما الان محل بحثمونه که نجاست نیست، بحث در رابطه با طهارت، ببخشید بحث در رابطه با حرمت اکل، تمام. اما بحثشون هم که گفتیم در دو مقام مطرح میکنه، یکی جلد که مقام دومه، یکی سایر اجزا. مرحوم آقای حاجی آقا رضای همدانی یک سلسله از روایات رو در این بحث ایشون شمارش میکنه و دونه دونه رو نمیاره. این البته بدونیم همینجور یکی از سنت‌هایی که در سنت خوبی که در حوزه پایگذاری شده و الان هم قومی‌ها بیشتر بهش پایبند هستند، سنت مرحوم آقای بروجردیه. مرحوم آقای بروجردی هر چه روایت در یک باب بوده رو می‌آورده می‌خونده. معمول درس‌های قبلی نگام بکنید، حتی مرحوم آقای خویی شیخ، اینا معمولا تو هر مسئله 4-5 روایت رو میارن عبور میکنن. آقای بروجردی عادتشون بوده که ایشون تمام روایات، حتی روایات ضعیف، روایات مرسل، همه رو میابردن به سر درسشون میخوندن و مطرح میکردن. حالا آقا رضا رو ببینید، مرحوم آقا رضای همدانی رحمت الله علیه، ایشون همین جوری فقط اشاره میکنه که آقا اینجاها این بحثا هست. عبارت آجاق رضا ببینیم، بحث صفحه 91. ولعمری ان العمر کذالک، یعنی نجسند. فان المتتبع فی الاثار والمتدبر فی الاخبار الوارده فی احکام المیته التي لا تتناهی کسرتن، داشته باش از اون و صاحب مدارک و صاحب معالم میگو یه روایت هم نداریم. اخباری که وارد شدند در رابطه با میته، اذا نظر الیها به عین البصیره، البته به شرطی که بصیرت داشته باشید، لوجدها به اثرها کاشف عن المدعا، میبینید همشون مدعا رو معلوم میکنن. فإنک اذا تأملت في الأخبار الكثيرة الواردة في أحكام البئر، أحكام بئر چیه؟ اگه چیزی افتاد توی آب دوچاه و مرد چه کار کنی؟ و الأخبار الواردة في الماء القليل اذا مات فيه شيء من الحيوانات من ذي النفس و غيره، یه آب قلیلی است اگه حیوان توش افتاد مرد چه کار بکنی؟ یا وارده فی الماء الکثیر الذی وقع فی المیته، یه آب زیاده، مثلا یه استخره که توش یک دونه حیوانی میفته، موشی میفته، شتری میفته، این میمیره. اونجا میگن اگه بو گرفته بود نجسه، بو نگرفته بود پاکه چون کره. و الاخبار الوارده فی السمنه و زیته و المرقه و غیر ذالک مما وجده فی فاره میته یا غیرهی، فعره سالا نمیدونیم زبطش را فاره، فعره اما فارم ظاهرن میگن، حالا فعره فرقی نمی کنه، موش موشه، حالا چه فعره باشه چه فاره. این گفته بود قرمه سبزی رو با قاف بنویسن یا با غین، با قرمه سبزی باید گوش داشته باشه، قاف و غینش مهم نیست. حالا والاخبار الوارده فی السمنه و زیته و المرقه و غیر ذالک مما وجد فی فعره میته، خب اینم هست. اخبار وارده در باب لباس مصلی که از میته باشه یا از غیر میته، و در باب عدم جواز انتفاع به اجزاء المیته الا مستثنی منها، جایز نیست از اجزاء میته انتفاع ببرید مگه بعضی هاشون که ما لا تحل الحیاته، و غیر ذالک من الموارد الکثیره، اگه کسی به همه اینا نگاه بکنه لا يرتاب في ان حال الميت في عصر الائمه عليه السلام من حيث معهوديه نجاستها لم يكن الا كحالها في عصرنا، شک نمیکنه همون وقتم مردم در روزگار ائمه میت رو نجس میدونستن، مثل همین الان که ما میدونیم. شبهه نکنید به اینکه نه اون وقتا یه همچین حکمی نبوده، یه همچین حکمی سریان و جریان و حضور نداشته. خب پس چرا سوال میکردن اگه این شد چی شد، اگه اون چی شد؟ میگن اینا سوالات پیرامونه بسه خیلی از سوالاتی که در روزگار ماست. شما الان همه مردم میدونن خون نجسته، کسی که چربیت نداره، اما میگه خب آقا اگه سوزن زد تو رگ در آورد خونی یا نه، اگه این فرستون خون اومد برخورد کرد به این لباس من، بعد من لباسم رو تکوندم نفهمیدم. سوالات پیرامون مسائل حاشیه‌ای جنبیشه. پس کسی که نگاه بکنه لا یرتاب، که اون وقتم همینجور بوده، ول اسئلت المتعلقه بها من السائلین لم يكن الا كالاسئله السائره من العوام في موارد الجزئيه من مجتهديهم. امروز هم همینجور سوال میکنن دیگه، میگه آقا یه موش مردهی کنار خونه ما پیدا شده، اینو چه کارش بکنیم؟ لباسش نجس، لباس باش نجس شده، فرشو نجس میکنه نمیکنه؟ همین سوالا رو هم میکنه. مردم میدونن بول و عذر نجسه، میدونن خمر نجسه، ولی پیرامون حواشی سوال میکنن. امروز چطوری میرن سوال میکنن از مجتهد؟ اون وقت هم سوال میکردن از ائمه. ناشأ، خب این سوالاشون چیه؟ ناشأ من علم اجمالا به نجاست المیت، اتفاقا میدونن میت نجسه، اون وقت هم میدونستن میت نجسه. فانهم کثیرا ما یسالون عن طعام او حب ما، حب گفته بودیم یعنی زر، او حب دور او حب سم او غیر ذلک خرج منه فعرت المیته، یک دونه موش مرده ازش در آمد. این که سوال میکردن نه از این بود که نمیدانستند فعر نجسه، میگفتن آقا این سمن جامده، چقدر سرایت میکنه چقدر سرایت نمیکنه. لال جهلهم به نجاست المیت رأسن، از این جهت نبود که ندونن. فإنها ذا الاسئله انما تستر عن منهم بعد علمهم به نجاست حافظ جمله، اتفاقا میدونستن نجسته و سوال بکردن. و جهلهم به نجاست المیت الخاصه، اما مثلا بودن آقای موش بدبخت بیچاره کوچولو آقای چه این هم نجسته؟ مثلا راجع به این سوال داشت. اصل میته را میدونستن، موش راجبش یه سوال داشتن. یا میگفتن چه مقدار سرایت میکنه، جهل هم به ما تقتضی نجاست ها به نسبه الى خصوص المورد، میگفتن حالا مثلا آیا روغن جامد رو هم نجس میکنه؟ یا وقتی میفته توی جایی پایینیاشو نجس میکنه یا بالاییاشو؟ مثلا یه موشی افتاده روی روغنی که مایه هم هست، آیا کل ظرفو نجس میکنه یا فقط مثلا فرض کن اون مقداری که باهاش برخورد داره؟ و بالجمله الاخبار الدال على نجاست المیت فوق حد الاحسان. این جنبندی که مرحوم آقای آژاق رضا همدانی داره بسیار هم جنبندی پخته خوبه، ابواب مختلف هم آورده، هر کدوم از این بابار هم اگر بخوایم روایتاشو بیاریم 20 تا روایت کم و زیاد تو این ور اون ورش داره. ما روایات رو فل جمله میاریم، اونی که بزرگان آوردن حالا بخونیم، یه مقداری که با فضای روایاتمون آشنا بشیم، ولو سنتمون از هر چه روایت هست بیاریم، اما اینجا اگه مقصیم بیاریم روایاتش خیلی زیاده، یعنی به اندازه دیگه از بحث فقهی خارج میشه، به اندازه ای که بحث رو باز بکنه یا آیون تو ابواب مختلف آوردن و یا مهمتر روایاتی که محل بحثش نکته داره. روایت رو ببینیم. یک، روایت اول روایت است که شیخ صدوق شیخ طوسی نقل کرده، محمد ابن حسن عن محمد ابن محمد ابن عثمان نعمان مفید، شیخ توسی از استاد شیخ مفید، عن ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی ابن معروف، عن ابی، عن سعد ابن عبدالله اشعری از اجلای قم، عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری از اجلای قم، عن حسین ابن سعید اهوازی بزرگان، و عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، عن ابی عبدالله. روایت صحیحه، روی سنگ بذاری آب میکنه. بزرگان همشون از اجلا. قال علیه السلام انه قال کلما قلب الماء على ریح الجیفه فتوزع من الماء. مراد از این آب، آب کره، یک آبگیریه، یک گاوی افتاده توش مرده. میگه اگر بوی آب بر بوی میت غلبه داره، باش وضو بگیر، توضأ و شرب بخور. فاذا تغیر الماء، اما اگر آب تغیر کرد، تغیر طعم، فلا توضأ ولا تشرب. ببینید این روایت رو همینجا کلما قلب الماء، اولیش تغییر نداره، کلما قلب الماء على ريح، دارم رنگش کالا، چون حالا تغییر آب و تغییر طعم، مثلا بوش یا طعمش، اولیش به معنی بوشه، چون قبلش هم ریح داره، تغییر الماء یعنی بوی آب بوی میته گرفت. به هر حال بله، آب یه بوی خاصی داره، میگه اون بوی خودشو نداره. ممکنه همینجا کسی اشکال کنه که شما اینجا این تعبیر مطلق ما چطور اینو گرفتید، آب کر، آب قلیل هم بگیرید. ما الان محل بحثمون که این نیست، که ما الان محل بحثمون این نیست که آب قلیل با نجاست برخورد کنه نجس میشه یا نمیشه. ما الان محل بحثمون نجاست میته است. میگیم میته پس اگر آب رو تغییر داد، آب مشکل پیدا میکنه، آب به مشکل میخوره. اینا یدل بالملازمه به نجاست. دو، اسنادن سعد ابن عبدالله اشعری عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن عباس ابن معروف عن عماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابی خالد الغمات انه سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فی حمیته. آب پاکیه، اما خب یه میته هم توش افتاده. ول جیفه، جیفه هم همون به معنای جسد مرده است. فقال ابو عبدالله ان کان الماء قد تغیر ریحه او طعمه، اینم برای این که شما نگی رنگ، اگه بوش عوض شد یا طعمش عوض شد، فلا تشرب فلا تتوضأ. خب و عدم شرب و عدم وضو ملازمه با نجاست داره. قبلا گفته بودیم نجاست حکم وضعی انتزاعی از همین چیزاست. و این لم یتغیر ریحه و طعمه فاشرب و توضأ. اما اگه نه، اگر به این لسان نرسیده، کافی اشکال نداره، وضو بگیر بخور. رسه به اسناده یعن سماعه عن ابی عبدالله قال سألته عن الرجل یمر بالماء و فیه دابت و میتتون، دابت و میته، یک جنبنده میته ای درشه، قد انتنت، بو گرفته، نتن شده. قال اذا کان نتن الغالب علی الماء، اگه این بو غالب بر ماء، فلا توضأ ولا تشرب، نه ولش کن، بذار به همون حال خودش بمونه، برو سراغ آب دیگه. چهار، علی ابن ابراهیم و محمد ابن عیسی عن محمد ابن عیسی ابن عبید، همون محمد ابن عیسی عبیدی است که تا حالا چندین بار در رابطه باش بحث کردیم، عن یونس ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان قال سأل رجل و عبدالله علیه السلام و انا حاضر. خود عبدالله میگه من بودم، یکی اومد خدمت حضرت سوال کرد، ان قدیره، دیگه حتما آب قلیل نیست، یک آبگیرهی، یک برکهی، اتاوه رفته سراغ و فیه جیفه، یه توش یه دونه مرده است. فقال ان کان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح توضأ، اگه اون نشه افتاده، یک فرض کنید که گرگی اون گوشه افتاده مرده، باد کرده رو آب، اما آب غالبه، بو نگرفته، اشکال نداره. روایت ولی بعدی، مرسل صدوق محمد ابن علی ابن الحسین قال سئل الصادق علیه السلام عن قدیرن فی جیفه فقالن کان الماء و غاهرا فلا یوجد ریح من فتوزد وقت است. اون وقت شما میتونی درش وضو بگیری غسل. گفتم نگاه کنید این که الان قلیل یا کثیر بحث الان ما نیست، این که قلیلم نجس میشه یا نمیشه یه بحثه، این که این میته باعث نجاست میشه یه بحثه. ما الان فعلا کارمون با اون بحث نیست، این حیثی شده میخواییم بحث کنیم. حضرت امام در رابطه با این پنج روایت میگن لا اشکاله فی ظهور آزه طائفه عرفن فی تنجس الماء و غلبت ریح او تغییر طعم. اینا ظهور عرفی داره، نیاد کسی بگه آقا امام که نگفت نجسه، امام گفت وضو نگیر، امام که نگفت نجسه، امام گفت نخور. ما میگیم حرمت شرب و بطلان وضو اینها ملازمه عرفی و نجاست داره، دست هرکی بدی میگه چون نجسه دیگه، لذا همچین بحثی است. اما روایت بعدی روایت سختی است، روایت رو بخونیم. روایتی است که ممکنه اولش آدم بگه ای این که اصلا از ادله طهارته. عنهو عن محمد ابن حسین عن علی ابن حدید عن حماد، روایت تعذیب شیخ طوسی نقل کرده، روایت از شیخ طوسی است، عن حماد ابن عیسی عن حریزن زرار عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال قلت له راویه. راویه یعنی ظرف بزرگ آب. راویه رو ممکنه یکی بگه آقا اندازش کره، راویه از این خمره های خیلی گنده است که خیلی بزرگه، خیلی خوب. راویه من ما سقطت فیه فعره او جرز او سعوه، یه حیوانات دیگهی که زن نفسن، سعوه گفتن یه حیوانه، اونم پرندهی مثل گنجیش. میته بدبخت مادر مرده اومده رفته آب بخوره، این حیوانه افتاده توش مرده. امام میگن دقت کنید، اذا تفسخ فیها، تفسخ یعنی تکه تکه شدن، وارفتن، از هم پاشیده شدن. قال اذا تفسخ فیها فلا تشرب من ماها ولا تتوضا و سب و صبها بریزور. این رو حالا خواهیم گفت، راویه برای اینکه کور باشه خیلی کار سختیه، ممکنه مثلا یکی بگه کوره، فعلا الان تو راویهش احتمال کور بودن راویهش رو، راویه گنده است. اگر این حیوان تو این پکیده وارفته متلاشی شده، ولی و انکان غیر منترف متفسخن، اگر نه نپکیده، فشرب من و توزع، ازش بخور، وضو بگیر، وطرح المیته، میترم بگی بنده دور. اذا اخرجتها تریه، اگر دیدی مرتوبه بگی پرتش کن بیرون. ولی بعد میفرماین و کزال کل جره و حب الماء و القربه. اینها ظروف کوچیکیه، یعنی یک ظروف کوچکتریست. قبلا گفته بودیم حب ماء کاسه است، قربه کاسه است، اینا دیگه قطعا به اندازه چی؟ به اندازه کر نیست. و اشباه ذالک من اوعیت الماء نقطه صرفه. خب تا اینجا میگه اگه متفسخ شده نجس میکنه، اما اگه متفسخ نشده خودشو بگی بنده بیرون، بقیهشو مصرف کن. بعدم حیوانی که توش افتاده ز نفس سائل است، فرس، سعوس. این روایت رو اینجا چیکارش کنی؟ این روایت دقیقا از روایاتی است که دال بر چی میشه؟ طهارت میشه. تا اینجا روایت رو دقت کنید، اون مهمه. تا اینجا رو شیخ طوسی نقل کرده اما کلینی نقل نکرده. ادامه‌ش رو کلینی آورده، شیخ طوسی هم آورده. قال و قال ابو جعفر اذا کان الماء اکثر من راویه لم ینجس شیء. اگه بیشتر از راویه بود هیچی نجسش نمیکنه. تفسخ فیه و غیر متفسخ. میخواد اولم یتفسخ. وا بره یا وا نره. الا ان یجی له ریح تغلب علی ریح ما. مگه اینکه آب کر به گونه ای به شکر بوی سنگین میته بگیره. خب این تیکه دوم کلینی هم نقل کرده. کلینی تو کافی تیکه اولو نیورده اما تیکه دوم آورده. اما مرحوم شیخ صد طوسی هر دو رو آورده، پشت بندم آورده. این دو روایت رو شکارش باید بکنیم فردا.